آماری که میدن از حالا خیلیش هم قابل استناد نیست، نسبت آدم ها با کتاب خونی، با مطلب، با دونستن، تو این خودش جای شگفتی و تشکر داره که یه عده‌ای به خاطر یه کتابی در واقع ترتیب یک جلسه ای رو دادن، در مورد اون میخوان صحبت. بنده هم در حقیقت حالا خدمت استاد بزرگوارمون آقای اخوت بودیم و هم در مورد این کتاب مستقیما شنیدیم، هم تو فرایند تدوینش جست و گریخته خبر داشتیم. ولی خب به هر حال من مؤلف کتاب نیستم، لکن میتونم اگه به عنوان کسی که شاید یه تمرکزی روی این موضوع داشته، به عنوان نقشی که بهش و در اختیارش گذاشته بودن و به نظرش جزء برنامه خودش میومده، بتونم پاسخگو باشم. وسط صحبت‌های بنده هم، چون من سخنران نیستم، وسط صحبت‌های بنده هم هر جا که صلاح دیدین ابهامی بود، تکرار دوباره یا سوالی یا چالشی، هر چیزی که تشخیص دادین، بنده در خدمت شما هستم. من یه مقدمه‌ای بگم، میتونه این جلسه حتی به رفع اشکال بگذره. مثلا شما کتاب مطالعه کردین، میگی من این قسمت رو ابهام دارم و اینجا رو در واقع میخوام یه توضیح به یه زبان دیگه ای بشنوم این رو. وقت میتونم در خدمت شما به این شکل هم باشیم، میتونیم هم همینجوری نرم نرمک صحبت بکنیم و هر جا وسطاش هم اقتضا داشت و صلاح دونستیم، شما هم میتونید ورود به بحث بکنید و راجع بهش صحبت بکنید. من مقدمه بحثم رو اینطوری آغاز میکنم که در واقع خیلی معمول شده الان تو جامعهمون بحث کلاس‌های زبان و دغدغه زیادی دارن والدین به این که بچه‌ها زبان یاد بگیرن. بعدم میگن که تا دیر نشده، این سن تا اقتضای اون رو داره، سریع بشه تابید این زبان آموزی، دوره طلاییش از بین نره. اصل مطلب رو من به عنوان زبان به نظرم میرسه که درست باشه، یعنی این که زبان دوره طلایی داره و باید تا دیر نشده روی اون تمرکز داشت، هیچ بحثی نیست. ولی شاید این زبانی که داره راجبش صحبت میشه الزاماً زبان غیر نباشه. ببینین من حساسیتی هم روی زبان انگلیسی و غیر اونم ندارم، چون مثلا میتونست این جلسه در جلسه‌ای باشه که مادرانی که حضور دارن مثلا انگلیسی زبان باشن و اونجا هم باید همین حرف رو میزدم. خواستم بگم که هر زبانی به هر حال یه خصوصیاتی داره، همه زبان‌ها یک سری اشتراکاتی دارن. اون چه که خیلی اهمیت داره اون چیرگی و در واقع استفاده درست و مطلوب و پاک از زبان هست که خودش یک توانمندی ویژه ایجاد میکنه. این وقتی به اضافه میشه، اینجاش تا اینجاش بشری و مشترک و عمومی، این وقتی اضافه میشه به زبان وحی و کلام خدا میاد وسط، این اتفاق و این شکوفایی توی عواطف، توی فهم، توی درک، توی در واقع تمام انتقالات سریعی که ممکنه انسان احتیاج داشته باشه و غیر اون، به اوج و نقطه اعلای خودش میرسه. پس زبان خیلی اتفاق مهمیه، اما ای بسا اون زبانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم اون زبان فطری، اون زبان مادری است که باید دید این زبان فطری که میکنی اینو به چی میگی زبان فطری و اون المانا و الفبای اون زبان چه چیزایی دستور و گرامرم داره، اگه من اونو یاد بگیرم چجوری به امکان استفاده و بروز میرسه. اینا سوالات مهمیه که به نظرم با این کتاب، کتاب با کودکان خود طیب سخن بگویی، اسم کتاب یه جوری تو خودمون میگیم طیب سخن، اونم به فونتش و به شکلی نوشتن که اگه کسی هم اگه در واقع اون با کودکان خود طیب سخن بگوییم رو حتی اگه ندید، این طیب سخن به چشمش بیاد و بتونه خیلی خوب استفاده کنه. طیب یه کلمه قرآنیه، در مقابل خبیث قرار داره، به معنای نهاد پاک و با استقرار و مطلوب و موافق فطرته، چیزی که آدم ها حس خوبی داشته باشن فطرتن به اون و پاک باشه، اونی که به اسم پاک میشناسیم. اینکه سخن بگیم، این سخن گفتن چه فایده‌ای داره؟ این در حقیقت سخن گفتن خودش یه نوع توانمندیه. شما اگه دقت کرده باشین، خیلی وقتا آدمایی که مثلا پرخاش میکنن، دقیق که میشین میبینی این چی میشه که پرخاش میکنه، یه دفعه کانالش عوض میشه، میبینی که این دو حالت داره، یا منطقی حرف حسابی برای گفتن نداره، یا حرف حسابشو نمیتونه بگه. به هر کدوم از این دوتا که برگردیم میبینیم اه، پرخاشگری سر از چی در آورد؟ سر از عدم توانمندی توی سخن گفتن و درست حرف زدن. خب اینا خیلی مهمه، اینا نکات مهمیه. توی عواطف، توی در واقع زوجین سنین بالاتر، همه اینا باز این اتفاق میفته. مادرها کار بزرگی میکنن، یکی از کارهای بزرگشون اولین معلمای زبانن، و این زبان آموزی که میکنن اینجوریه که با تک تک هجاها و الفبا شروع کردن و وقت و ساعتها وقت گذاشتن، همزمان با این وقت انتقال عاطفه به وجود اومده، یعنی همون چیزی که توی مدرسه طول زمان آموزشی اون رو ایجاد میکنه با معلم، مثلا این طول زمان میخواسته دیگه، بچه بعد به تدریج بزرگ شه. به تدریج بزرگ شه چی میشه؟ من دیدم کسایی که مادرایی که جدا شدن و ممکنه حسشون واقعا به غلظت آدمایی که خیلی پیوسته با بچه‌هاشون بودن نبوده باشه. خیلی از مادرها هم هستن علارغم این جدا شدن و اینها نبودن، این عاطفه رو نگه داشتن و به دلایل ثانویه ای اونو حس... این حرف درسته، از دیده برفت، از دل برفت، محتمله، محتمله. خدا اومد، امام صادق میفرمایند تو اون توحید مفضل، میگن خدا بچه رو در واقع نسبت به زبان ناآگاه ظاهرا قرار داد و این آموزش رو به پدر و مادر سپرد، به خانواده سپرد، و توی این سیر دو تا اتفاق داره میفته، هم او داره یاد میگیره، هم به تک تک لحظات، به تک تک هجاها داره عاطفه تزریق میشه و انتقال پیدا میکنه. این میشه که مادر خیلی استثنایی تره حتی شاید از جهاتی از پدر، و زبان رو هم به عنوان زبان مادری مثلا میشناسن. زبان مادری زبانه همه کس فهمه، اونایی که به اون زبان چیدن، و تو دل بروه، و این خیلی میشه از ظرفیتش استفاده کرد. میخوام بگم اینجا یه پیوندی میتونه اتفاق بیفته، روی تسلط بر زبان مادری ادبیات رو نه به شکل قلم به سلم به اون و سخت و فرموله اون به شکلی که صعب و سنگین باشه، بلکه به شکل خیلی معمول و متداول و عالی پیوند داد به قرآن و از ظرفیت فطری گیرایی، شفابخشی، تأثیر گذاری اون استفاده کرد. همین روی کردهی که برادرم آیه چیچیان می فرمودن تو این مصاحبه، در واقع داشتن همینو می گفتن، از در واقع جهتگیری که قرآن توی زبان و ادبیات می تونه ایجاد کنه میشه استفاده کرد، بهره برد، اون رو جاری کرد توی زبان مادری. ممکنه شما عربی هم صحبت نکنی آخرالامر. مثال میزنم براتون، ما تو مجموعه خودمون خب سرمون گرمه یه سری مفاهیم و واژگانه، مثلا کلمه رشد، آیت الکرسی میگه چی؟ میگه قد تبین الرشد من الغی، مثلا رشد ما مقابل غی میدونیم و بعد براش تعریف داریم، مرتبه تعریف شده، میگه 20 و چند جلد منظومه رشد تعریف شده. اون منظومه رشد سنین بچه‌ها رو به 7 سالهای مختلفی تقسیم بندی کرده، المان داده، دوره اول، دوره دوم تا دوره‌های بعدی. خب من به بچه‌ها میگفتم اون روز توی یکی از این کلاس‌ها بود، عرض میکردم ما میریم چند جا مصاحبه میکنیم، یکی میریم توی خیابون انقلاب، چون محل مدرسه دانشجویی توی خیابون کارگر هست، میریم مصاحبه میکنیم توی این، مثل این خبرنگارا که مصاحبه میکنن، آقا رشد چیه؟ حدس بزنین مردم راجب رشد چی میگن؟ تغذیه، موضوعات دیگه اینطوری. این اینو میریم میدان التحریر مصر که کشور عربی فرهنگی هم هست، میریم میگیم که زبانش ظاهرا زبان قرآنه، لکن وقتی اونجا هم احتمالاً بپرسیم میبینیم چیزی بیشتر از همون رشدی که تو خیابون کارگر دستتون میاد نمیشنوید، اونم میبره به سمت تغذیه و چه و چه. چون داده ها و اطلاعات و رسانه ها همون رسانه است، فضای مجازی همون فضای مجازی، اینا همونه دیگه، داره رشد و اینجوری داره استعمال میکنه. گفتم حالا میریم سراغ قرآن و سراغ شمایی که پژوهش میکردید رو کلمه رشد. شما چه زبانی دارید؟ گفتن ما فارس زبانه. اون که تو میدون التحریر مصر بود چه زبانی داشت؟ عرب زبان بود. قرآن چه زبانیه؟ عربیه. اونی که تو خیابون انقلاب بود چه زبانی بود؟ اونم فارس زبان. علل قاعده باید من فارس زبان، ولو اینکه محققم زبانم نزدیکتر باشه به اونی که تو خیابون میدون انقلابه و اون عرب زبانه نزدیکتر باشه به قرآن عربی دیگه، ولی شما میبینید رشدی که شما استعمال میکنید شاید نزدیکتره به قرآن به خاطر تمرکزی که دارید روی اون، میخواید از اون کلمات و خود اون عرف قرآن میخوای استفاده کنی، ولی رشدی که توی خیابون انقلاب گفته میشه با میدان التحریر مثلا مصر شبیه همه. یعنی اون عربی با این فارسی نزدیکن، ولی این فارسی با اون عربی نزدیکتره. ما به این دوتا میگیم زبان مشترک، نه به این که من عربی با شما صحبت کنم، یا اگه ما خواستیم زبانمون قوی شد بریم مثلا شبکه العالم یا چه میدونم شبکه‌های عربی رو مثلا ببینیم بگیم من الان مثلا زبانم تقویت چه، یعنی این نخیر، زبانمون تقویت چه، یعنی تو همین زبان مادریمون قرآن میتونه کمک کنه به وصل و فصل و عرض کنم خدمتتون انتقال توجه و چه و چه و فعل و فاعل و اینا دقت کنیم، از همینا استفاده کنیم و بهره ببریم. دیدگاه و نگرش یک تعریفامون یکیه، حتی این زبان زبان یک دستی میشه و لزومی هم نداره شما عرب زبان بشی در حالی که فارس زبانی به قرآن زبان میشی. شاید اون که قرآن میگه عربی مبین هستم از این جهته، شاید اگه من انگلیسی زبانم بودم و محقق بودم و راجع به رشد تحقیق میکردم اون انگلیسیم هم عربی بود، عربی قرآن، و اون عربی مثلا توی مصر اگه مبتنی بر پژوهش نباشه عربی نباشه و عربی قرآن نباشه. به هر حال پس شما یه زبان داری، یه دستور زبان داری که این دستور زبان رو خیلی وقتا هم به کار میبری. فوتبالیستا خیلی فیزیک بلدن، بدون اینکه فیزیک بلد باشن تئوری. تو فیزیک چی میخونین شما؟ میگین شتاب، نیرو، گرانیگاه. شما میای پای تخته، من معلم فیزیک میام اینا رو پای تخته میگم، ولی درکش نکردم چیو دارم میگم. اون فوتبالیست نمیدونه اون چیه، شتاب رو نمیدونه چیه، ولی بلده چه میزان محاسبه داره، چه میزان ضربه به توپ بزنه که این بره کنار اون دروازه، به قول خودشون کات بگیره، یعنی شتاب بگیره، شتاب بگیره بره توی دروازه. اون بدون این که فیزیک بداند که فیزیک بلد است، فیزیک میداند. چه خوب که اون معلم پای تخته، اون استاد فیزیک پای تخته هم مثل اون فوتبالیسته فیزیک بدونه، یا اون فوتبالیسته مثل اون معلمه اینو بدونه. ما هم راجب ادبیات هم اینطوری باید در نظر بگیریم. هیچ کس بهتر از مادر در جامعه ادبیات را بلد نیست، ثابت میکنم، و هیچ معلمی قوی تر از مادر معلم ادبیات نیست، حتی اگر نتواند جای فعل و فاعل را هم تشخیص بده. زبان جامعه رو مادر یاد داده، خوبم بلده چه جوری بگه، جوری بلده با بچه حرف بزنه که هیچ کس دیگه نمیتونه. مادره آخه، مادره میدونه چی کار کنه. چنان این یاسین ما میخواست صبح پیش دبستانی مثلا میخواد بره مدرسه، بعضی وقتا حواسش میکشه که نره، چنان به قول معروف خودمون مادره سرشو به تاق منظورم از چیز این یه جوری این شیره مالی میکنه اینو، از استفاده میکنه از لحن و کارهای دیگه که فقط کافیه شما هضم و این همون کاری که شما بلدی. حالا یه جاهایی ممکنه از دستتون در بره. از دستتون در بره کجا از دست در رفته؟ اونجایی که مثلا دل خوش نیست، حوصله سر جاش نیست، یا مثلا یه چیز ثانویه‌ای، یا مثلا پا به پا نیومدین، مثلا یه جایی باید یه کاری میکردین، مثلا یه مطالعه یه چیزی اینو، یا یه ذره نظام بندی باید میکردیم، مثلا از اینجا به اینجا که رسید چی میشه، از اینجا به اونجا تر چی میشه. حالا این کتاب کمک میکنه به این موضوع. درسته راجع به کودکان خود طیب سخن بگوییم، ولی داره راجع به زبون صحبت میکنه. کودک و بزرگم نداره، همه هم هر کی زبون یاد گرفته از کودکی یاد گرفته، مثل بنده کفششو از کودکی یاد گرفته، الان هم همون بنده کفشو میبنده، همونیو که از اون موقع یاد گرفته. بشمارید ببینید چه چیزایی رو تو کودکی یاد گرفتید و الان هم استفاده میکنید. مثلا زبانمون رو ما دوره دبستان نوشتن خوندن رو یاد گرفتیم، ولی الان داریم استفاده میکنیم. بله ارتقا پیدا کرد، بله مطالعه بیشتر شد، سطح دید ما بیشتر شد، اینا مباحث مختلفی. به هر حال تو زبان فطری، گرامر فطری که تو این کتاب راجع بهش صحبت کرده، القا یا لحن، القا و لحن با هم، لحن حرف مهمی رو میزنه. شما میتونید وقتی کسی از لحن استفاده میکنه، یعنی دوتا چیز میگه، میگه مامان برم، میگه برو، میگه نه دیگه بذار برم، من که بهت گفتم برو، میگه دقیقاً یعنی نرو. شما از لحن استفاده کردین دیگه، این اتفاق از لحن افتاده و القا داره. ما بیشتر لحنمونو القا، حالا اون سیستم روابطی که بین خود همسر و همسرا هم هست، همین موضوع لحن خیلی حرف اولو میزنه، یا دیگرانی که هست خیلی لحن حرف اولو میزنه، خیلی حرفا میگه نه تو یه جوری، تو میگه من مگه بهت چی گفتم، اصلا مگه من اعتراض کردم، اصلا مگه من حرفی زدم. خب کردی، ثابت کن کی، بیا الان ریکوردر اینجا ضبط شده، بگو ببینم من کی بهت چی گفتم. تو لحنت بود، تو در حالی که داشتی یه حرف میزدی اصل حرفت یه چی دیگه بود که تو لحنش بود. حالا یه جاهای آدم از اون طرف نه باید اونقدر حساس بشه، لحنیاب بشه، بعد بگه، بعد روی اماره های ظاهری خودش عمل کنه که حساس نشه، ولی حواسش باشه به دیگران که لحن حرف میزنه. مهربونی انتقال پیدا میکنه. تو کجا انتقال پیدا میکنه؟ از لای کلمات، از بستر حرف زدن شما میره. مثلا میگیم اسم، خیلی جالبه، تو سیره رسول خدا ما میشنویم که حضرت رسول حتی برای اشیاء خونشون هم اسم گذاشته بود. بعضن اسمای طنز و خنده‌داری هم بود، ولی طیب. مثلا یه کلاه داشتن این عرقچینا، اسمشو گذاشته بودن فکر میکنم لقلق یا اقعق، احتمالاً میذاشته اونو سر عصا، یه حالت چیزی میشده شبیه لقلق، همون لکلک. مثلا فکر کنه اسم اونو اینجوری گذاشته. یا مثلا لباساشون اسم داشت، طرف احساس میکرد که خونه که میای تحیت و سلام میگه که چی؟ خونه حتی اگه خالی هم بود سلام میکنی. برای قضای حاجت چه میگه؟ سر رو مثلا میپوشونی. این یه چیز داره، بسم الله میگه، بسمله خودش لباس میشه. یه درکی به تو میده که احساس میکنی چقدر همه چیز با شعوره. این آدم این اسم گذاری خیلی جالب. من یکی از بچه های خب ما سر کارمون هم تو بحث مساجد و اینها هم یه مقداری دستی داریم، و شاید اون کلیپی هم که گذاشتیم در واقع تشت ما رو از پشت بوم انداخت خدمتتون، ولی ما سر کارمون یه خورده با بچه‌ها هم هست. دیدم یه پسره گفتش که یه اردویی بود، این با خودش یه بالش آورده بود، میگفت این اسمش جماله. گفتم مامانت گفته بهت این اسم، مامانت گذاشته؟ گفت آره. گفتم بازم اسم گذاشته؟ گفت آره، یه کمالم داریم، اون متکاش خیلی گنده است. حس بی توجهی و توجه، اسم، استفاده از اسم، چقدر جالبه. وقت این میگه این لباس، مثلا میگه این لباس وقتی کهنه شد صدقه میدادن اون موقع که یه جایی، بعد مثلا این فکر کن مثلا اسم لباسشو میذاره مثلا اسدالله، مثلا یا مثلا میذاره عبدالله، چه میدونم یه چیزی، یه اسم خوبی، یه طیب، یه چیزی مثل عقاب، چه میدونم یه چیز جالبی به اقتضای اون. این بچه حظ میبره از پیراهنش، زندگی میکنه با اشیا. انت فرمودین چی شد؟ مثل فقط دارم این الفبا رو میگم ها. حالا خود اون تعلق، این بعد مثلا یه سن داره، خب بعد حواستون باشه اینکه این لباس از بین بره مثلا چی نشه، اون افراد تفری دوز داره، دوز اون اینجوریه که خود لحن و الگوی رفتاری خود مادر خیلی مؤثره. مثلا اینو اغراق بکنید توش یه چیزی در میاد، این به این اون لحن قبلیه که گفتم میاد دخالت میکنه توی این اسم گذاری بعدیه. شما منتها دوزشو تعیین میکنید. خیلی وقتا میشه طیب کرد یه چیزی رو، مثلا فرض کنید یه دفعه من خطا کردم با پسرم، حالا اون موقع پیشا 5 سالش بود، رفتیم قصابی، نباید میرفتم. حالا قصابی گوشت آدم نمیدونه چیه، منتها خب ماهی دیگه خدا وکیلی چشم داره دیگه، داره همینجور زول میزنه نگاه میکنه، خیلی حس چیزی ایجاد ممکنه بکنه. دیدم این چیز شد، تو فکر رفت، سریع اینو انتقال دادم به همونطور که پرتقال میخوریم. یعنی اینجا یه انتقال توجه و کمک گرفتن از اون اتفاق افتاد، پل زدی به این. این ذهن خیال این ایشون رو چیز کرد. ما یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توی بحث طیب سخن و ادبیات طیب، زبان محبت آمیز توی خانواده است. ببین من کاری ندارم، ما یه دفعه رفتیم سر یه کلاسی، خب من سبقه تدریس داشتم تو مقطعهای مختلف، ولی خب اومدم دست گذاشتم روی، میخواستم یه چیز خوبی رو بگم، رو پدر دست گذاشتم، یه دفعه وسطاش پشیمون شدم تو جامعهمون، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا بعضن تو بچه ها دل خوشی از پدرها نبود، یکی در میون یه جوری بودن اونا. بعد دیدم این حس نسبت به مادر نیست، خب این استضعاف جامعه است، کاری ندارم اینکه پدر تو جاش نیست و خود پدر جای خودشو نمیدونه، آسیب نسبت بهش زیاد و کاری ندارم به این موضوع، ولی از این ظرفیت میشه استفاده کرد. ببین، یا ما همسری داریم توی خونه که روابط گرم و صمیمانه است بینمون، یا این روابط گرم و صمیمانه نیست به هر دلیل، اتفاقا به تقصیر خود اون پدر. فضاسازی شما برای القاء ادبیات پاک و طیب رسیدگی به این ماجراست. باید شیرزن جمع کنه این مسیر رو و سریع کانال را به کانال عاطفی تبدیل کنه، راهش را باید پیدا کنه. این راه الزاماً با درست کردن همه رفتارهای اونم نیست، ولی با اندک مدیریتی این قضیه قابل حله، که من قول میدم 60-70% مشکلات تا 60% به نظرم قابل احیاست در هر وضعیتی که پدر باشه. به شکلی که، به این چی میخوام بگم، به شکلی که کلام محبت آمیز جریان پیدا کنه توی خانواده. کلام ما، این که چجوری با چه تکنیکی اون دل هم دیگر رو به دست بیارین نمیتونم من مثال بزنم، اون دیگه هر جایی و اقتضایی فرق میکنه.
خب برحال این روابط مخدوشه دیگه.
بله.
حتی قول بچه شما چند جا مانده این خانوم خب دل خوشی نداره.
بله.
گرمی نداره.
بله.
بعد مرتب دوچار آرزه میشه.
بله.
احساس میکنه همینقدر که داره با همین سیستم زندگیش رو ادامه میده و به هم نمیزنه برای خودش بسه.
نه. من نشون میدم به تو این بنده خدا بالاخره خدایی نکرده اومدیم و مرحوم شد. آها اون موقع خوب میشه یا نمیشه؟ خیلی به نظرم استثناست. اون بنده خدا رو میگیم عذرش اصلا پذیرفته، یعنی اونو اصلا خارج بکنیم از این دایره. ولی عرض من اینه، ببین این اگه خدایی نکرده پاش پیچ بخوره اوضاع خوب میشه یا نمیشه؟ یعنی دیگه بر میگرده ورقی یا بر نمیگرده؟ حالا اگه بشکنه چی؟ اگه قطعه چی؟ نه نیست اینطور. ببین الان تو مقام مهاجم ممکنه بخوایم چیز کنیم ولی آره یه مکدره چرکه، دلش چرکه. به این موضوع باید فکر کنیم. چرا؟ چون میخوام یه جمله‌ای بگم بهتون. تو مدارس انشالله این مدرسه خوب اینجوریه که مثلا 90% بچه ها 90 و یه بالای 90% دیگه مثلا بچه های نرمال و خوبی هستن، خانواده های خوب. 5% 10% هم ممکنه تو هر ساختاری باشه که تو محاسبه نبوده باشه. مدرسه های دیگه هم ممکنه باشن تو مناطق مختلف جای مختلف که این رسیدگی و توجه نباشه، مثلا 90% بد باشن باز 10% 5% گل داشته باشه، دست گل داشته باشه. میخوام بگم این موضوع اونقدر مهمه، رابطه تنگاتنگ پدر و مادر، رابط پل عاطفی. نمیدونم این عاطفه رو چند درصد با چه دوزی روشنش میکنی ولی باید این ساعتش بگرده. این رابطه عاطفی اگر روشن بود و بین همسر زوجین باگ و هوا وجود نداشت، ولو از یه طرف
بچه
میفهمه، چون گفتیم یکی از قاعده های این ادبیات طیب سخن لحنه، بچه خوب لحنو میفهمه، خوب میفهمه شما الان این رابطه، ما فکر میکنیم نمیفهمن. تیزتر حتی یه چیز دیگه بهتون بگم، ما بسیار من فکر میکردم فقط پسر ما اینطوریه ولی خب فکر میکردم یعنی مال یه لحظه است، بعدن توی جنبندی رسیدم دیدم بچه ها اینطوری هم. بسیار پیش اومده من راجع به یه موضوعی داشتم فکر میکردم پسرم حرفشو زده. آقا باور کنیم که یه پلی وجود القا وجود داره. مثلا من داشتم میگفتم که مثلا کاشان، من کاشانو مثلا اون ممکن نشناسه، یه چیزی بگم مثلا یه چیزی، بعد مثلا اون یه حرفی زده باشه مربوط به اون. تجربه کردید برگردید تک تکتون احتمالاً بتونید مرور کنید اینو بگید، القا با دهان بستتونم پیام منتقل میشه، بپذیرید.
یعنی اگر که من سعی کنم رابطه رو با مادر خوب نشون بدم هم موثر نیست،
با نمایش او میفهمه، اون نمایش شما را میفهمد، میفهمد که میتوان یه رابطه ای را خوب نشان داد نهایتا اگه خیلی هم خوب بشه. ولی
این اثر
هر چی بین شما باشه بچه تیزتر از خودت میفهمه. باور کن
احترامه باشه عاطفی نباشه چی؟
بدون عاطفی ادبیات محبت آمیز و طیب شکل نمیگیره.
چرا؟ الان دیگه خیلی
حتما عواطفی از جنس خودشون رد و بدل می شده و حتما اگه نمی شده به اندازه خلعش کاستی دارن. به احترام خالی نمی شه. احترام شرط لازمه ولی شرط کافی محبته.
رو چی اثر
می ذاره؟ الان میگم خدمت. این کاره که شما بکنین، الان میگم خانواده چیکار میکنه. اصلا ادبیات از چند جا درست میشه؟ یکی از نزدیکترین جاهایی که ادبیات درست میشه اگه گفتین کجاست، یه اتاق خیلی تاریکه که بعضی وقتا هم باز میشه، از تو خود دهان. نشنیدین میگین کلام شیرین؟ نشدیدین چه خوشمزه حرف زد، تلخ. اول جایی که ادبیات این دهان میبینین، این خوش انصاف به قول حاج آقا دولابی لاکردار، این دهان یه خصوصیتی داره، هم مطبخ آشپزخونه است، هم محل، هم کتابخونه است، نه هم محل خارج شدن کلام. نزدیکترین جایی که این دوتا همدیگر رو پیدا کردن همون مزه بوده. چقدر شیرین حرف میزنی، چقدر تلخ حرف میزنی، شورشو در آوردی، نه چقدر گوارا بود، چسبید. حالا چسبید خب گام دوم، این دیگه مال خود انسانه. انسان استعاره هاش، کلماتش، واژگانش که واژگان فطری است رو از کام، دهان، بعد اندام، مثلا خبیث که میشه، فحش و اینا کجاست؟ جای نامربوط جا پیدا میکنه. ناسزا از انسان تولید شد، از خود بدن انسان، و سزا خلاصه و طیب از خود دهان انسان تولید، استعاره ها. بعد میره رو محیط اطراف، اتفاقات دیگه هم میفته، خونواده. یه روز داشتم از خیابون رد میشه، من اینا رو دارم به زبون تجربه میگم، فکر نکنه الان دارم تجربیت شخصی میگم، من میخوام در واقع کتاب و فرض رو میذارم، کتاب رو شما خوندید، دارم یه شکل دیگه ای میگم، بیانم رو دارم محسوستر میکنم. تو خیابون رد میشدم، بگم شما هم حالتون گرفته میشه، یکم سعی میکنم یه جوری بگم که یاد، دیدم یه خانومی یه مختصری تصادف کرده، نشسته رو زمین. خیلی منقلب شدم، بعد دقیق شدم چرا من منقلب شدم، دیدم خب اون انسانه. چرا منقلب شدم، دیدم اون خانوم بود. راستشو بگو چرا منقلب شدی، دیدم همسن مادرم بود. گوش میدین چی میگم؟ گاهی اوقات شما یه ته چهره میبینی میگی این چقدر مثل برادرمه، یه ته چهره است، این مثل داییمه، مثلا دایی جونم، مثل خواهرمه، مثلا اینجوری. به خاطر این نمیدونم چرا مثلا میتونم کلماتشو گوش بدم. گفتم او چه اتفاقی افتاده. این میگم گفتم او ساختگی ها، دارم تحلیلمو به زبان مثل برای شما بیان. دیدم این خانواده عجب جاییه، یه شکلی متنوع از عشق ساخته، عشق رو تفصیل داده. یه مدل عشق برادر برادری، برادر خواهری هم همون برادر برادری، یه مدل عشق پدر فرزندی یا فرزند پدری، یه مدل عشق مادر فرزندی، یه مدل بیرون، یه مدل هم عشق همسری. نشنیدین راجب پدیده‌ای به نام بوس، بوسه، که فکر میکنم از آموزه‌های حضرت آدم بوده احتمالاً، جز اون اولیات. میاد مرتبه میده، میگه بوسیدن رحمت، بوسیدن احترام، بوسیدن اشتها یا همون شهوت، بوسیدن. اینا رو تقسیم بندی میکنه، شما بچه تو میبوسی ترحم، بعد بوسو براش جا تعیین میکنه، پیشانی، دست، صورت، اینا رو جا براش تعیین میکنه، اینا رو میاد مرتبه میده. یا الله، سلام علیکم، جسارت ببخشید. شما میبینی که یک بستری از بنها، سلولهای بنیادی عواطف توی خانواده وجود داره، که اگه گفتی تو فرهنگ ما کجا این همیشه احیا میشه، محرم به محرم سالانه این موضوع خانواده احیا میشه. چرا؟ چون میرید شما مسجد، شروع میکنه خطیب، سخنران، حالا بعضی، حالا زیادم آدم نه بد دل باشه، یه وقت آدم نقد داره به روزه و چه و چه و چه، یه خوردم بر راحت تر بشه، همیشه هم خوب نیست بی بهره کنه خودش آدم. این رفعه میبینه که این داره چی میگه؟ این داره اولا راجع به یه ظلم صحبت میکنه، که اوج نامردی یا خودش رو در قطع کردن آب داره نشون میده، که آدم ها حتی نسبت به پدیده ها یه دیگه جانداران هم این ترحمو داره، و بعد یه کار دیگه هم میکنه، انواع رابطه تعریف میکنه، عمه و برادرزاده، پدر و دختر نوجوان، پدر و دختر کودک، پدر و طفل شیرخوار، پدر و پسر رشید، برادر و برادر، خواهر و برادر. شما یه دفعه زیاد میشتوید محرم به محرم، بلا میونه جامعه ما زیاد با عمه خوب نیست، فقط یه محرم دارن که عمه جان عمه جان زیاد میشتوید، میونه خوب نیست، چون بلوغ رابطه تو جامعه ما بین خانم ها و قوم شوهر زیاد مثلا پیوند خورده و پخته ممکنه نباشه. خاله ها عزیزن، عمه ها خیلی عزیز نیستن و لااقل محترم، این محبت آمیز است. ولی شما یه دفعه، حالا بعضی خانواده هم نه اینطور نیست جدا، ولی خب شما میبینی که توی این فرهنگ ما یک بار دیگه این ساختار الفبای عشق و حب آپدیت میشه و احیا میشه. حالا با این من کار دارم، من اینجا به بحران نمیخورم. وقتی الان توی حضور جمعی نشستم که عزیزان بزرگواری حاضرن، چه آقایون چه خانم ها، میفهمم که میتونم تو حدود شرعی طیب حتی محبت آمیز در حدود شرعی صحبت بکنم، محترمانه در حاله ای از احترام، ولی حتی دل با دل رحم، لکن هرگز و هرگز و هرگز عشق خواهری با عشق همسری خلط نمی شود. چرا؟ چون خانواده بیس محکم و استواری داشته، و اینجا شرع، اینجا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا میاد لفروجهم حافظون اونا رو داره تحلیل میکنه، این محدوده برای من تعیین کرده. این الان یه پیوند خورد بین استفاده من از ادبیات. حالا این ادبیات، من داشتم چی میگفتم؟ صورت مسئله‌مون این بود، طیب سخن گفتن، ادبیات عاطفی احتیاج به دیکشنری داره، احتیاج به برگشت و ارجاع داره. توی هر خانواده اگر زوجین کلامشون فقط احترام و نمایشی از جلوی فرزندان، نمایشی از عدم کدورت باشه، کافی نیست برای بلوغ فرزند، حتما باید چرخه محبت به چرخه ولو ضعیف، باید برسید به محبت، که این ادبیات عاطفی ایجاد کنه. این ادبیات عاطفی فرزند شما رو در و مثلا حتما ارهام باید این رابطه مطلوب و منطقی محبت آمیز وجود داشته باشه. این توی سبد خودش عشق به عمه، عشق به خاله، عشق به دایی، عشق به عمو، تا جایی که ممکنه. حالا خیلی از اینا هم بحث جمعیتی باعث شده که بعضی از اینا نیستن، ولی معمولا چیزایی هم که نیستن مثلا یتیما ممکنه بیشتر پدر رو احساس کنن، چون یکی دیگه داره، اون یکی دیگر رو میشه دید. حالا اگرم نبود میتونین قرض بگیرید از اون ور نگاه کنید. تو منوی شما محبت باید تفصیل یافته باشه، یه مدل محبت نداریم. کافی نیست او رو نیست، کافی نیست. ببین بعد یه چیزایی اینا وابسته است، نشنیدین راه قدس از کربلا میگذره؟ یه وقتایی حالا ما به زوجین، حالا الان بحث زوج زوجین و زوج نیست، ولی دارم میگم این کلام ادبیات طیب توی با اصلاح رابطتون با زوجتون درست میشه، اینو از این باب دارم میگم، ولی ما بحثمون الان بحث ازدواج اینا نیست. اونجا ما میگفتیم ببین عزیز دلم، حتی اگر دختر خانوم با مادر خودش هم مشکل داشت، تو حق نداری با مادر او مشکل پیدا کنی، که تازه باید در جهت درستش باشه. ببین عزیز دلم، شما وقتی میخوای بری دل همسرت را به دست بیاری، باید بدونی بعضی چیزا به بعضی چیزا ربط داره. یه جایی رو میزنی یه جایی دیگه میگه آخ، وابسته ها به هم. اصلا مادر و فرزند تا یه مدتی دوره شیرخوار به خصوص اینطوریه دیگه. حالا بعضی اونقدر عاطفی میشن، میگه احساس کردم یکی سیلی زد تو گوشم، حتی صورتم سرخ شد، فهمیدم که به پسرم توی شهر دیگه ای سیلی زدم. بعضی کارا، بعضی یا فایده مهمشون اینه که اگه به اونا برسی اون ور جواب میگیری. این حکما دیدی میگن مثلا، میگه آقا من دستم درد میکنه، میگه مثلا یه جای دیگه ای رو، مثلا میگه مثلا یه چیزی فلان چیزو بخور، مثلا یا بشین پاشو، نمیدونم یه کاری، یه چیزی که ظاهرا هم بی ربط به نظر میسه ولی ربط داره. خیلی چیزا به خیلی چیزا ربط داره. ربطا رو پیدا کنیم. باید آتیش محبت توی خونه روشن بشود تا ادبیات طیب مجال جریان پیدا کردن پیدا بکنه. باید اونی که بیشتر میفهمه، اونی که خوابه، نه اونی که بیداره، اونی که بیشتر حواسشه. ببین الان من دستم که به آقای کسی نمیرسه، که او میشه خواب، ولی بیدار کیه؟ بیدار شمایی. جدی دارم میگم، اگر داشتم اون مدرسه رو میگفتم، یه مدرسه داریم 5% آدماش به درد نخورن، دانش آموزاش مثلا ممکنه آسیب بزنن و به ذهن ایجاد کنن، 90-95% گلن، دست گلن. یه مدرسه دیگه داریم برعکس، 10% دست گلن، 90% ممکنه انحراف بکشونن. اگر فقط کافیه شما به این آیتم، یعنی بین زوجین فاصله نباشه، یعنی عاطفه برقرار باشه، بچه شما توی آتیش بره، میره صاف سراغ همون 5%-10% سالم. و اگه فاصله و شکاف باشه، تو کل این 90%ی که سالمن، 90-95%ی که سالمن، این صاف میره اون 5% رو پیدا میکنه. مگه خدا رحم کنه به یه دلیل ثانویه‌ای، یه چیز دیگه‌ای، یه اتفاق دیگه‌ای نیفته؟ هشدار جدی در مورد این موضوع، چون هر ادبیاتی احتیاج به فضاسازی داره. الان ببین، شما یه فضای کلاس به وجود آوردین، جلسه به وجود آوردین، میشه حرف زد. مگه ما همیشه همین جوری میتونیم حرف بزنیم؟ هر چیزی جا خودشو باید بسترشو به وجود بیاری. من باید طیب سخن باشم کلن. بله، همه اونا هست. خب ولی یه نکته، یه ترکیبی از اونا من دارم میگیرم، دارم کاربردی میکنم. من دارم اون کتاب مهارتی نیست، روش نوشته ویژه محققین. بنده که دارم خدمت شما عرض، من کارم اصلا این صرافاست. مثلا اگه بخوام یه نقشی تایم، ما گفتین فرمودین شما هنر ادبیات رسان، ما کارمون اینه. مثلا اینو میکنیم تبدیل به ادبیات داستانی، اینو میکنیم مثلا یه کار اینجوری. به خاطر همین واسه ما این چنج، این جابجایی، این واسه ما مهمه، این ترجمه، این واسه ما مهمه. وقتی داریم اینو میگیم دیگه، تو قید که میایم یه لایه عوض میکنیم، از ستاش استفاده میکنیم توی دوزی. ولی کتابو دارم به شما توضیح میدم با سبقه مهارتی. اون ادبیاتو نمیگیم درست شده. ادبیات از درون میجوشد. من یه چیزی رو فهمیدم، چند تا چیز واسه من خیلی جالب بود. یکی این که بنده خدایی رو دیدم آلزایمر داشت، بعد تکون خوردم. اومدم فکر کردم، گفتم من چه کار میتونم بود. دیدم خیلی وضوئی میگیره، فهمی رفت دوباره وضو میگیره. گفتم من چی کار میتونم بکنم که اگر یه روزی خدای نکرده مبتلا شدم بتونم مثل کسی رو شک که میگن به شکش اعتنا نکنه، حجت داشته باشم. گفتم تا اون روز دائم الوضو باشم که اگر حتی ندونستم فل مجلس احتمامم الان بذارم واسه اون موقع، دیدم یه ثبات ایجاد بکنم. بعد یه چیز دیگه هم فهمیدم، فهمیدم اگه پشت سر کسی حرف بزنی حتی تو خلوتت یا پشت سر بالاخره به گوشش میرسه، ولی اگه خودت به خودت بگی باور کنیم یکی دوتا رکب و رودست خوردم روی موضوع. گفتم که من چجوری میتونم از بیخ این ماجرا رو علاج کنم؟ گفتم تو خلوت خودم هم نسبت به کسی بعضی از یه ادبیاتی پیدا کنم، یه قاعده ای پیدا کنم در موردش که حتی ناخودآگاه، الان یه کلمه مشهوری شده میگن ناخودآگاه هم از دست من، به خاطر همین حافظه من خیلی وقتا کار نمیکنه، ولی به این موضوع فکر کردم، گفتم که من چیکار کنم؟ آخه میگن دروغگو کم حافظه است، ولی من دقت کردم دیدم هم راستگو احتمالاً کم حافظه است هم دروغگو، ولی یه فرقی بین راستگو و دروغگو هست. راستگو اتکاش به حافظش نیست، دروغگویه که یادش میره مشکل پیدا میکنه باید برگرده به حافظش. گفتم چیکار بکنم از بیخ؟ گفتم که یه اصولی داشته باشم که اگه کسی اومد گفت شما اینو گفتی بگم من یادم نیست ولی مطمئنم اینو نگفتم. توی قاموس من، توی ادبیات من یه سری چیزا نباشه، چون شما به خصوص وقتی ورود به کارهای تربیتی آموزشی یا مباحث دانشجویی پیدا میکنید دور زدن خیلی زیاد میشه. اگه شما تو ادبیاتت اینجوری حرف زدن نباشه خیالت راحته، ولو یادتم نیاد میگی من نگفتم چنین چیزی را، من نگفتم و مطمئنم نمیگویم. برای محبت آمیز بودن، ایجاد رابطه محبت آمیز، فیلم محبت بازی نکنیم. میگن تباکی بکن خودتو بزن، ممکنه مقدمش باشه ولی باید برسی به خودت، این موقته، باید سر کنی به یه جایی برسه این چرخه درست جریان پیدا کنه. پیدا کن اون بیچاره که جواب بله رو گرفته یه روزی بالاخره یه وقتی خوب بوده تحت یه شرایط یا یه جور در یه حالتی ممکنه آدم خوبی باشه، اون حالت رو پیدا کن به اون نمره بده، چون آدم ها وقتی نزدیک هم میشن ای به همدیگر خبردار میشن، از چشم هم ممکنه بیفت بعد یه سری خامی بکنن اینجور. این را درست کنیم، احیا کنیم. این مهمترین چیز توی این بحث فعل، حرف، عطف، جهت و تأکید، اینا ادبیات های بعدیه که تو این کتاب در موردش صحبت کرد که اینا را هم میشه راجبش صحبت کرد. بله نمیدونم زمان چقدر داره.
میگن کسی که طیب سخن گفتن چه صحبت مشفقانه داشتن،
بله،
یعنی که توش هم محبته باشه، دلسوزیه باشه، هم ترسه. برای خود من اون ترسه سخن.
ترس میدونین اونجا مشفق شفقه که در موردش صحبت شده، ترس به معنای همه جا معنی ترس نداره. دیدین خورشید و حرمش که گرفته میشه اونو میگن یه بایه رنگ سرخی ایجاد میشه اطلاق شفق میکنن بشه، یعنی میره به سمت فرود آمدن حرارت. شفق میدونی کجاست؟ مشفق میدونی کجاست؟ جاش سوره توره و اونجا خیلی جالبه، میگه پسر شما این کارو کرده مدرسه رو ریخته به هم، تو میگی نه عزیز دلم. میگه پسرت اصلا دزدی کرده، میگه نه لازم داشته برداشته، رفته برداشته، منظورش این نیست. تا جایی که میشه میاد اینطوری میکنه. نمیگم الان این درسته یا درست نیست یا چیه و کجا جاشه کجا جاش نیست، میگم شفق یعنی نمی بالا نمیگیری، گر نمیگیری، فرود میای توی این موضوع. همسرش میگه که مثلا یه کاری میکنه، میگه میتونم الان یه چیزی بگم که پودر شه، چیپس شه، از یه چیزی بگم چنان بسوزه که بزنی بریزه پایین، ترد شه بریزه پایین. بعد میگی نه آخه آخه اوه، خانوما یه ذره توجه داشته باشن به ترحم مشکلشون حل میشه. این قدم این حرفایی که توی فیلم ها اینها میگن عشق با ترحم فرق میکنند فلان میکنند و گوش ندی. پای مودت و رحمت، مودت تو گردن عشقیه که بر گردن گرفته میشه، به جای اینکه بگن همیشه در قلب منی، یه تیر از وسط گردن رد میشه، همیشه بر گردن منی، به این معنی که من مسئولم در مقابل تو. مودت یه لایه اینطوری داره، جدی هم هست. یک قسمت دیگهش رحمت، رحمت هم یکی از مصداقهاش همون ترحمه. بنده خدا گفت من نسبت به همسرم هیچ عشقی ندارم. گفتم دلت که میسوزه بعضی وقتا؟ گفت آره. گفتم به اون میگن عشق؟ به این حرفای بی مبنا و بی بوته کاری نداشته باش. ترحم که میتونی بکنی، اینه که بلوغ با هم بودن مهم میشه. بلوغ با هم بودن یعنی چی؟ طرف انسان هست، به جز انسان هموطنت هست، به جز هموطن همشهریت هست، به جز همشهریت همسرت هست، پدر فرزندت هست. حالا اگه یه دعوا کنین ممکنه یه دونش بشکنه، بقیهش که نمیشه دیگه. انسان که هست، هموطن که هست، میشه راجبش به عنوان یه هموطن یا یه شهروند که میشه صحبت که حرفم تو طولانی هم شده. زنده باشین. ببخشید. میدونین چی دارم میگم؟ بلوغ عاطفی میگه در هیچ حالتی بالاخره یک رشته‌ای وجود داره. این رشته است که ادبیات تولید میکنه، لحن میده به کلام شما. تمرینیه. تمرینش اون تا توجهه. ببین من حواس، بعضی چیزا بلد نیستم، بعضی چیزا یادم میره، از دستم میره. نماز، نماز بخونین برای اینکه این کار، این اتفاق در شما بیفته. نذر کنین، نذر کنین، کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو از چشم بگذرونین. این بانو چشمه محبت و عطوفت بوده، هیچکیو از قلم نمینداخته. اون الجار سمددار میای دعای حریق تو همین صحیفه‌ای که دارین نگاه میکنین میبینین هیچکس ریگ‌های بیابون هم از قلم نمیندازه. فرشته‌های تو طبقات مختلف عالم هم میشموره و به حساب میاره. آدما رسول خدا، کسایی که تصدیقش کردن، به حساب میاره. همسایه‌ها، نزدیکان و محبین و شیعیان و همه رو میشموره. بشمرید، به عدد بشمرید. اگه میخواید دعا کنید لیست داشته باشید. به دعا، دعا اسم نگید خدایا همشونو مرد الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، خدا بس شما. نه، واسه چی گفتن 40 تا مؤمن تو نماز شب دعا کنی؟ به 40 تا مؤمن ترحم کنی، به 40 تا مؤمن آخیگ بشه تو دلتون، دعا بشه. و چقدر اثر گذاره. کل ادبیات جاری شدنیست. من الان به شما صحبت میکنم راحت برقم میره، به خدا اونقدر میتونه برقم بره که یادم بره اصلا کجا بودم، آدرس خونمونم فراموش کنم. بعضی اینو تجربه هم کردم. این ارتباط با عرش خدا برقرار میشه که کلام جاری میشه. بگم آیاشم انهو لحقم مثل ما انکم تنطقون، سوره مبارکه زاریات. حق و مثلشو به نطق میاره، تحلیل میکنه. حدیث کسا رو ببینی؟ این رحمه که همه جا فرزند شکل نمیگیره، باید رحم رحم توی خونه شکل بگیره تا ادبیات، تا تربیت، تا فرزند. این همون رحمه بیت شریف هر کدوم از شما بزرگوارو. حالا بعضی این پدر نیست، به نظر من این پدر نبودش هم میتونه رحمت و عطوفتش وجود داشته باشه برای اویی که نیست. عنایت دارین چی شد؟ باید تو چشتون بزرگ باشه همسر شریفتون. بزرگ باشه یعنی چی؟ ایشون پدر شایستهی به نظر شما نیست، ولی پدری همان امیرالمؤمنین است. ایشون پنجره فولاد امیرالمؤمنینه. هر پدر مادری، مادری حضرت زهراست. من و شما مصداق مادری و پدری هستیم. اصل جای دیگه است. نماز دیدین بچه ها عداتون رو در میارن نماز میخونن؟ میدونین ادای ما خودمون ادای نماز کیو در میاریم؟ ما ادای نماز رسول الله داریم در میاریم. این همون بچهه. اصل اونه. به اون، به هیبت اون همسرتان هیبت داشته باشد. ابهت شکستش احیا شود نزد شما و نزد فرزندتون. ادبیات یکی از کاراش انتقال توجهه. درسته؟ ایشون به اندازه ایه مرد بودنش از امیر المومنین جلوه داره. هرچی خوب بود که خودش خوبه، هرچی کم آورد از اون ور مایه بگیرید. بعضی لاغرتر خوبیاشون، بعضی خوبیاشون چاقتر و بیشتر، اشکالی نداره. مگه ما چقدر خوبیم؟ خوبترینامون چقدر خوبیم که بدترینامون چقدر بدن؟ یه فاصله، یه نگاه کنیم به قله‌ای که باید برسیم و جایی که طی کردیم، موضوع حل. من اگه هیچ پیامی نداشته باشم واسه شما، این کتاب رو خونده نخونده 10% فهمیدین، 20% فهمیدین، بذار کنار. یه نکته میخوام بگم بهت. ادبیات به لحنه. لحن از محبت ایجاد میشه. ولو من حتی گنگ و زبانم در واقع لال هم باشم، نتونم حرف بزنم، چشام میتونه حرف بزنه اگه محبت باشه. تعبیر به کار ببرین، حدیث کسا رو بخونین، ببین چه جوری ادبیات داره. میوه دلم، یعنی مامانم یه دلی داره، دلش درخت داره، پس لابد یه باغه. دل مامانم یه باغه، باغ دل مامانم یه درخت داره، درختش میوه داره، میوهش منم. خلاق شد یا نشد؟ نور چشمم، مامانم یه چشمی داره، به چشم مامانم دقت میکنم، مامانم یه چشمی داره، چشمش برق میزنه از خوشحالی، من برق چشم مادرم. یا ابل حسن، یا امیر المؤمنین، ولد پسرات. ابل حسن اسم افتخارآمیزه. این مهمه. اینا ادبیات میسازه. سلام، اجازه هست پدر جان، بابا جون، من بیام؟ میگه اجازه هست. ای صاحب حوزم، پس بهشت یه حوز داره، حوزش اونجایی که حوز داره صاحب اون دوروبرا امام حسن هست. شافع امتم، یه جایی هست، یه قیامتی هست، قیامت شافع داره، یعنی اونایی که نجات میدن، اون امام حسین اونجاست.
مثلا
من به شما میتونم بگم، به شما میتونم بگم که سرکار خانم، همسر شما پدر است، پدری امیرالمومنین است و شما قانع میشید، درسته؟ حالا از اون بر میگم به ایشون، به اوشون میگم سرکار خانم، پدر کلام مقدسی است، یا یه مقدساتی داره، یه مسیحی، یه کسی، چیزی، خب، یا نداره. اگه نداره از اون بر به اون میگم پدر، به اون میگم امیرالمومنین، جفتش یکیه، درسته؟ عذر پذیرفته نیست از او، اون به ما ربطی نداره، ما میخوایم الان این ادبیات رو در اون جاری بنویسیم. این پدر کلام مقدسی است، مادر کلام مقدس است. آخه دین فطری ماجراش اینجوری بوده که حالا چطور داریم راجع به ادبیات فطری صحبت میکنیم. به چی ما میگیم دین فطری؟ به دین پیامبرای قبلی. خب از حضرت آدم شروع میشه. جز مقدسات حضرت آدم پدر هست، مادر هست. خب پس همه حضرت آدم و اونایی که پدر و مادر رو میشناسن، به خاطر چی میگن طرف آق میشه، از رحمت به دور میشه؟ یعنی دیگه حتی از دین حضرت آدم هم میاد بیرون، از اون بیخ بیخ. میدونین چی دارم میگم؟ مثلا مسلمون این امامامون، ندیدین بعضیا چهار امامی هن، بعضی ها شیش امامی هن، بعضی ها هفت امامی هن، بعضی ها اینجوری شیعه های مثلا اینجوری، بعضی ها اصلا با پیامبر آمدن اصلا جز شیعه به حساب نمیان، از این طرف هن. یه جا جا موندن، یه جا دمپایش جا گذاشته عقب مونده. خب ولی تا اونجاشه که قبول داره. من الان به یه شیش امامی بگم حسین، حسینو میپذیره، ولی ممکنه بگم رضا، رضا رو به این عنوان مثل امام حسین نپذیره، درسته؟ دیگرانی هم که شما میبینید لطفاً آنها را دیندار ببینید، ولی برید پیدا کنید ببین اونی که ما بهش میگیم علی، او بهش میگه چی؟ ته تهش بهش میگه پدر. اونجا جای خوبیه، رو همون کلام مقدس، رو پدری میتونید شما او رو مجاب کنید، قانع کنید و راجبش حرف بزنید. بله پیشرفته نمیتونه باشه دیگه، چون یه چیزایی رو دیگه از یه جایی اون دیگه مانور جدی نمیتونه بده، یه به اندازه یه حد محدودی میتونه حرکت بکنه، تکون بخوره. خب اون دیگه اونجا اون میبینه که این طرف شما بیشتر دارید، اونجا اومده دنبال بقیهش میاد، مسیر هدایت دیگران هم فراهم میشه. چی؟ به خاطر اینکه هر ادبیاتی احتیاج به بستر ادبی دارد. نشدیدین میگه فضای عاشقانه، فضای درسی، فضای، درسته؟ فضای طیب سخن محبت پاک است. میلنگه چون رحم تکمیل نیست. اونجا فعال کننده رحم پدره، یه محبت او با محبت شما گره میخوره، شکلی ویژه از محبت نوش جان میکنه اون فرزند، نفاق ایجاد میشه، اون میفهمه که بچه ها دورو میشن. بله بله
میتونه این تو وجود من خود سیجا بده، یعنی من ارتباطم با هر کسی دچار مشکل باشم از اون ناحیه این حیب بودن من قطع میده.
چرا این حرف میزنی؟ از کجا این حرف رو، چجوری این حرف میزنی؟
خب اون کدورت دیگه،
مگه محبت، مگه محبت احیای محبت، مثلا آشتی احیای محبت، تحویل گرفتن، بیشتر اهتمام دعا کردن در حق یکی، مگه این باعث کدورت میشه؟
که من چه با همسرم چه با کس دیگه اگه تو وجود خودم دوچاری کدورتی باشم، در اصل یعنی از یه وجود دوچار کدورت در این ادبیات به بچه منتقل میشه.
آها آها، همینو میگم، اینو احیاش کنی،
یه آلودگی تو اون چکه
احیاش. آفرین، خدا پدرتونو بیامرزه. همینو میگم احیا کنی، یعنی به این دلیل میگه ببین حتی آدم نسبت به مادرش هم همینجوری تو اوج عاطفه نیست. به خاطر همین خلاقیت میخواد که من یه جوری مادرم رو بغل کنم که گریم بگیره. علامته، یه علامته مثلا احیاء. خلاقیت میخواد. میگه آقای دولابی میگفتن، میگفتن که برو دست مادرتو ببوس، بلکه دانده من پا دستش چیار، بعضی وقت مادرم ناراحت میشن، حواستون باشه. میگو برو ببوس به شکلی که دوتاتون گریتون بگیره مثلا، خاطر این مثلا. بعد اون موقع دعا کن مشکلت برطرف میشه. ببین اینا بزرگان اینا رو گفتن، جالب و جدی و عمیق هم گفتن و خیلی دقیق و علمی هم هست. الان ما به یه شکل دیگه ای کتاب طیب سخن شده، باز اومدیم سر اینجا. منتها یه فرقی داره منبری گوش دادن با روی کتاب گوش دادن، اینه که جاشو میدونیم. میگیم این میگن رحمت خدا نازل میشه. شما کافی حدیث کسا رو مرور کنی، نه که آدم ها توش درگیرن اجرا کنین اصلا تئاترش، نه که آدم ها درگیرن توش، این باعث نزول رحمت میشه. به خاطر همین گفتن هر جا خونده بشه اینجوری میکنه اونجوری میکنه، غمو برطرف میکنه فلان. بله، قرة اعیان. بله. ای کاش اون مادر وقتی داره اینو به این ملاحظش اینجوری میشه، اینجوری میکنه، تبدیل نشه به یه مظلوم ستم دیده، یه رمیده از پدرت که به خاطر آن خلا تو را سفتر بغل میکنم و میگویم نور چشمم، که با این کار دو کار دارم میکنم، یک نفرت و یک عاطفه. بعدن این میره تو زندگی نمیدونه چرا نمیتونه مهارت داشته باشه اینو جمع کنه. ببین خود ما طیب سخن دو روش دارد برای حرف زدن، روشی با زبان، روشی بدون زبان. بدون زبان اینه که محیطو درست کنی، ماهواره چه 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 چه، حالا اونایی که پدیده میشه مثلا میگه همسرم مثلا این کارو میکنه فلان میکنه، اونا دیگه قاعده و قلقای دیگه ای داره، به خدا میشه پناه بود، یه جور دیگه ای شما میتونید مدیریت کنید، اون قضیه تبعاتش به حداقل برسه، ممکنه هم از به حداقل نرسه، آسیب ببینید، اشکال هم نداره، یه هر چیزی بالاخره آسیبی هم ممکنه داشته باشه جز تبعاتش دیگه، آدم همه کار که نمیتونه بکنه که. ولی ببین دارم چی میگم، طیب سخن دوتاست، یکی حرف نزدن. حرف نزدن خالی نداریم، کسایی که حرف نمیزنن هم دارن حرف میزنن. کافی بود الان تو ذهن تک تکتون میکروفون میذاشتن، یه میکروفونی که نشون بده شما دارید چی میگید الان به من. خب پس دارید یه حرفایی میزنید، دوست دارید من بشنوم اونی که تو ذهنتونه، بعضی میگین نه بعضی میگین آره اشکال نداره، پس یه حرفی تو کاره در حالی که دهان بسته است. من میگم اونجا باید مدیریت شه. خب ضمناً محیط هم باید محیط محبت آمیز. به خدا قسم به دست آوردن دل همسرتون شق القمر نیست. خوب میدونی این کار را برای نازل شدن، نگید به خاطر میخوام بچه‌م خوب تربیت شه، این میتونه ترستون رو ایجاد کنه، انذارش اب نداره، ولی بگید به خاطر نزول رحمت خدا. به همسرتون نگید به خاطر نزول رحمت، چون اون فکر میکنه در عرض. به خاطر خدا رحمت رو در خونتون جاری کنی، محبت رو معطر کنید فضای خونتون رو به فضای محبت آمیز، که فرزندتون آب بخوره، گلتون آب بخوره.
ولی خب همه جا و همه افرادی که ما باهاش برخورد میکنیم که همه لحن طیب سخن ندارن، که حتی مثلا تو خانواده هم ممکنه بشه.
بله.
حتی مثلا یه پدری، حالا مثال دارم عرض میکنم، شاید مثلا رفتارش صرفا مثلا توی رانندگی خیلی حالت لحن سخنش بد باشه، بعد یه چیزایی برای بچه اکتسابی میشه، یعنی که مثلا توی رانندگی ناخودآگاه به چراغ قرمز که میرسه همون کلام پدرش رو تکرار میکنه. خب اینو پدر رو که نمیتونیم که عوض کنیم.
تأثیرات دو دست است، عمیق و سطحی. اگه اون ساختار درست بشه، ولو اینجا مثلا میگه ما با بچه‌مون خیلی خوبیم، خودمون خوبیم، فلانیم، یه دونه بریم خونه مادره همسرم همه چی به فنا، اونجا میگن که نترسید، عمیق نخواهد بود. حتی اگه استفاده هم میکنه این
نه
باید مدیریت کنیم. ببین اینا رو دیگه تکنیکیشو بلدی، یه جایی مثلا آفرین. حالا ببین این، ببین توجیه نمیشه که با مادر همسرتون مثلا رفت آمد نکنید، به خاطر اینکه اونجا که میره این مثلا این به خصوص قدیمی تر یه خوردم بدتر صحبت میکردن. من بعضی وقتا الان من مرور میکنم، خدا رحمت کنه مادر بزرگم سال 70 رحمت خدا، اینو مثلا من مرور میکنم میگم اصلا هرچی چیزایی میگفتن اینا مثلا یه فضای خاصی بود. جدیدتر حالا یه خورده ظاهراً مؤدب‌تر شده جامعه روی این موضوع. اینا تأثیر عمیق نیست، به شرطی که پایه اونجاست، پایه اونجاست. اون نفرت اثرش بدتر از فحشه که میشنوه. حس خشم، حس تحقیر شدگی و تحقیر کردن، اون عمیقه. میگه التي تطلع على الافئده، دیگه تحقیر خورد کردن، این همز و لمز از زبون ما بره بیرون. بعضی وقتا حق با شماست، ناراحتین، ولی پودر میکنه. از این پدر هیچی نمیمونه، او هم همینطور، ولی خواب و بیدار داریم. اگه پدر الان پدرها اینجا بودن، من با پدرها این صحبتو میکردم، چه کار کنیم؟ دستمون به یه طرف میرسه، هر طرف که آگاه باشه میتونه جمع کنه، یالا اقل 20%، 30%، 40% بهتر کنه اوضاع احوال. بس که مهارتی میشه، یه قسمتی توپلتر میشه، بازتر میشه، بیشتر میشه، تفسیری تر. مثل الان و ممکنه از 9 قسمت داشتیم کتاب، ما در واقع روی 2 قسمتش حرف زدیم با شما. آره این خیلی جالب. مثلا تو فصل 1
اولش نسبتاً سنگین‌تر بود، بیشتر خانم‌ها خیلی حالت
بله
فلسفی بود، یه مقداری حالت مثالی نداشت.
اشکالی نداره، شما هر جای کتابو دیدید، هر جای کتابو دیدید سنگینه، راحت‌تر عبور کنید. البته خانم‌ها فرقش مطالعه‌شون با آقایون اینه که جزنگرن، مثلا یه جمله تا جمله رو سر در نیارن نمیرن بعدش. آقایون میگن بریم ببینیم تا تهش چی میشه، بعد دوباره برمیگردیم. فکر میکنم یه ذره بعضی فصلا که سنگین تره رو باید مردونه بخونید، بعد بعضی جاهاش که دقت بیشتر میخواد اون رو خانومانه بخونید. فکر میکنم اینو درست بکنم ناجم.
مثلا ایام
عید
داره کتیبه، چون ناخودآگاه همسر ما فرزندم هم ارتباطمون بیشتر میشه. خیلی مهمه که بتونی یه چیز متفاوتی داشته باشیم الان، کرد واقعا تو من مثلا یه قرار جمعی واقعا توش چیز کنم چون مثلا الان میایم مثلا الان مهربون میشیم میریم خونه ولی خب کافیه مثلا الان برسیم ببینیم مثلا اصولا من خدا میکنه تو کاسه یه آدم دیگه مثلا از اینجا تو خونه با خودت حرف میزنیم بعد میرسه خونه ببینیم مثلا دو تا چیز شکسته اشکاشونم ننوشتن مثلا تو خونتم شوشوندن نمیم خونه رم چی کردن تازه دو نفرم دعوت کردن خونه
اون دعوای مادرانه رو اشتباه نگیرین ها اون که مادر دوتا
ببین
آها بچه ها منظورتونه بچه ها که میشه پدر رو واقعا براش جایگاه درست کنید و از بچه ها جداش کنید
اینا بگید که بچه اگر تو کلام پدر چیزی بود خب که بچه بهش انتقادش پس چرا بابا میگه اگه بنده چرا بابا میگه رو چطور باید جواب
اولا چرا بابا میگن اونجوری بد میشون نه شما به شما نمیگم شما بعد بگی به بچه اولا درست صحبت کن راجع به پدرت در ثانی منظورشون اینه اصلا تابون دین یه چی دیگه گفتی
اون توجیه بد نیست
نه اون بد نیست این چی یاد میگیره توجیه و یاد میگیره در کنار اون محبته اون بعدن میفهمه که وقتی رفت سر زندگی اگه دخترتون بود دختر خانم گلتون بود که دیدمش یا آقا پسر گلتون بود و هر کدوم میدونن که بچه‌شون اگه روبروش اومد در مورد طرفش اینجوری صحبت کرد باید بدونه که اول پدرتون بود بعدن شما بودید حالا نمیگم اینو به بچه دوم دبستان بگینا ولی تو دلتون اون القائتون دارم میگم حاشا که بابا رو شما رو بعد باباتون دارم غیرتیش اینجا باید خود غیرتیش
الان من یه خیلی خیلی مهمم از صحبتش
این فرمایشتون درسته تو جامعه همون حالا بعدن یه روزی خواستین چیز کنین میتونین صحبت کنیم حالا ایشالله اگه عمری بود بهتون میگم خدمتون ولی نه این خطکش دقیقی تو جامعه نیست چون ما داریم تو عرف زندگی میکنیم و باید به چیزهای دیگه ای توجه داشته باشیم اینطوری باید بگیریم باید بگیم از این ور از خودمون هزینه کنیم بگیم در خانواده ما پدر باید جایگاه داشته باشد ولی اگه جای دیگه پدر جایگاه نداشت خدا ممکنه جور دیگه ای جبران کرده باشه اون جایگاهو ببین ضمانتی نیست خدا این کارو کنه من داشتم حساب میکردم ما یه مجموعه درست کرده بودیم با بچه های مسجد و اینا بعد یه روز داشتم بهشون میگفتم یعنی حس قلبیم بود واقعا گفتم من خب وجود من به سایه من بالا سر یاسین و حسینم داشتم میدیدم ارزش کارشون بالاخره اینا پدر دارن ولی داشتم حساب میکردم اگه قرار بشه پسرای من هیچ وقت هم اجبارشون نمی کنم منو نداشته باشن یعنی بهاش این باشه که از این به بعد بابا بی بابا ولی به جاش متصل میشن به جمع شما اگه منو مخیر کنن من اون جمع شما رو میپسندم اون جمعیه که خودمون درستش کردیم گفتم اینو میپسندم میدونین چرا علت داره علتش اینه که دارم میبینم بچه هایی که بابای درست حسابی ندارن متصل شدن به جمع مثلا مسجدی خوب شما مسجدی با مسجدی فرق مسجدی خوب شما و بابادار شدن و خلأشون مثلا جبران شده توی این موضوع اینو باز چی گفتم بهتون ممکنه رفته باشید توی خانواده بعدن که خواستگاری خواستیم برین از الان خوبم از تدبیر میکنین تشریف که بردین دست گلو که دادید و اینها دیدین پدر مثلا جایگاهی نداره ممکنه اون دختر خانم پدریش را از یه جای دیگه دیدین سیم برق از یه جای دیگه میگیرن از سر تیر میگیرن ممکنه از یه جای دیگه این رو خدا جبران کرده باشه ولی در مورد خودتون حتما باید علم پدر استوار باشه پرچمش کوبیده شده لزومی نداره بهش بگین لزومی نداره فیلم همه اینا قلبی و القائیه بگین اصلا لوس میشه بگین اصلا ممکنه نشه شما فقط کافیه مثلا راجع به محبت یه جوری بگین، مثلا من به خاطر فلان، مثلا این اینایی که میگن ای فرزند، میخوان فیلم بازی کنن، مثلا پیامبر میخواد بشه میگه ای فرزند چه میکنی، مثلا این تو نمیپسنده، بعد میگه چطوری بسرم، مثلا اینطوری القا، القایش مثلا اینجوری. توی القا، القایی که شما دارید باید این باشه، اون نگاهی که میکنید نگاه افتخارآمیز باشه و این افتخار تراشیدنیه، به دست میاد. میدونی اون روز که اومد خواستگاری یه معرفی، یه خالیای خوبی بست، یادتونه که این خالی بست و خالی، اون خالی نبود، اون ایدئال خودش بود که اگه خوب باشه اونجوریه. شما هم به اون بله گفتیم، بعد اومدید دیدید تا اونجا فاصله داره، بعد یادتون رفت اونو. کسی که بتونه خالی ببنده اونجوری هست، از اون جنس هست، اگه تونسته اونجوری خالی ببنده بگه من چنین چنانم، یعنی جنمشو داره که چنین و چنان باشه، اصلا مرد حیاتش به افتخار و احترام بالیدنه و این به گفتن همیشه نیست. مثل اون چیز هم نشین به پای طرف تو شیر بشورین، اینا رو من نمیگیم، اینطوری نمیگیم، یه هر چیزی که لوس مزخرف بیهوده چیز باشه رو بذارید کنار، فیلم نشه، فیلم نه، دل رو صاف کن، فیلم رو بذار کنار. از این کتاب بگه،
از کتاب، از صحبت ها بگه،
بله خیلی عالی،
برای بقیه‌مون هم
در خدمت شما. میخواین از این ور به ترتیب شروع کنیم خانم هاشم؟ این از کتاب یه نکته ممکنه برجسته، یا از این صحبت های امروز یه نکته برجسته بود، روی اون اشاره کنم. خوبه، اشکال نداره. از
برای خود من کل حالا صحبت امروز شد کتاب یا صوت ها، اون بخش القایی خیلی معنا داشت، اونجایی که مثلا آیا قوتی گفتن که شما دعا کردید خدا بهتون فرزند سالم صالح بده، وقتی پسرت رو صدا میکنی، دخترت رو صدا میکنی، پشت صدا کردنت اون دعاه باشه، دعای مستجاب شده باشه. که بعد من اینو وقتی هم توی اتاق خدمتی مثلا هر چه کسا میدیدم میگم، خب مثلا وقتی من فرزندم نور چشم میبینم، به این فکر میکنم نور از ایمانه، از خداست، وقتی یه قربت عینی، یعنی فرزندی که از دعای استجابت شده یه حضرت ابراهیم به من هدیه شدی و این ایمان در وجودت هست و این ایمان به تو نور داده و به همین خاطر نور چشم من شدی، باعث افتخار من شدی، یعنی تو همون قربون صدقه هایی که حضرت زهرا دارن چقدر این تلقا رو دارن. یا مثلا من همیشه خودم اینجور فکرم که یه بچه مثلا زمین میخورم محمد صدرا، خودم میگم محمد صدرا، یعنی مثلا ببخشید اینجور بگم دست با جلوبی مثلا حواس پرت، یا بگم محمد صدرا مثلا عزیز دلم،
لحن خیلی خوبه. چند جور میشه گفت محمد صدرا؟ مثلا اون که 15 مدل بتونید بگید محمد صدرا، اون مدل خوبه، مناسبه برای
من. مثلا تربیت رو شاید من خودم هم اینجوری میدیدم، گفتم مثلا اینکه من فکر کنم من الان تربیت، یعنی من یه فهمی دارم و یه موجود نافهم خنگی روبروی منه که من باید این فهمو یه جوری به این بفهمونم، این با اینکه فکر کنم اون یه فهمه،
تصحیح کنم فرمایشتون رو، بچه‌های شما معلمه شما،
یعنی به جای که من ببینم من دارم ببینم از این چی میتونم ببینم. خیلی این بعد حالا همش دارم با خودم کلنجار میرم، من این جایگاهو چجوری میتونم جا به جا کنم؟
بهش نگین به من یه چی یاد بده پر رو میشه ها، نه، حس القا، القا اون میشنوه، اون جوری باید بشنوه.
سعی که میگن تولیدتون رو آقای تولیدتون با بچه هاتون یه بار بازآفرینی کنید، من واقعا چطور میتونم از این تولیدم و خلقای رشدیم و
دست شما داد، دست شما داد نکنید، اینا خیلی هایی، خیلی هایی، شما هم بفرمین استفاده کن.
به صورت شدیده بودیم که می‌گفتن بسم الله الرحمن الرحیم که می‌گیم، خب اول هر کاری با نام خدا برشده میکنه. یه توضیح خیلی خوبه راجع به بسم الله تو کتاب بود و نقش این که اسامی که ما روی فرزندان موزاییم چقدر میتونه در شخصیتشون، در روحیهشون، در این که در ادامه زندگی چجوری باشه مؤثر باشه. بعد من خودم نشستم فکر کردم، گفتم مثلا محمد احسان، خود هر کدوم از این کلمه ها خود احسان چه بار میتونه معنای زیاد داشته باشه. نیکی در تمام ابعاد، نیکی در اینکه از صدقه داده، از محبت کردن، از نوع رفتار، از نگاه. بعد همه رو باز کردم وقتی برای خودش توضیح دادم، یعنی اسم این ما معنی داره. حالا به غیر از محمد که مثلا خودش یه جایگاه خاص داره،
دست شما درد نکنه، خیلی روی اسم شما تنگیم. بفرمین شما. دست شما درد نکنه. توجه، یه توجه میخواد بفرمایید. اسم برای شما برجسته شد. دست شما درد نکنه، زنده باشید. بفرمایید شما. الحمدلله، زنده باشید. بفرمایید شما.
یکیش تعبود و یکی دیگهش هم که همون تمایلات جنسی که تو اکثر خانواده ها این دو زله هست، ولی عشق نیست و این صمیمیت دیده نمیشه. بعد من با صحبت های شما و با توجه به این کتاب همتونه کتاب متلنتن کرد به این نتیجه رسیدم که ما چقدر خودمون غنی هست. تمام اینا رو ما داریم، فقط
مدیریت
اینا قشنگ پکیج میکنن، میان به ما تحویل میدن. ما اینا رو قشنگ همه رو داریم.
خاطر همین اولش من صحبت از فوتبالیسته کردم و فیزیک. این کارهایی که میکنه اون فوتبالیست، اگه بدونه این کجای فیزیکه، این یکی کارش چیه، فیزیک بود، این یکی چی بود، این شتاب بود، این گرانگاه بود، علمی میشه. بله الحمدلله زنده باشید. بفهم، خواهش میکنم، نه برکت و رحمت و فرشته جمع. الحمدلله. القا پای از پایه ادب. بفرمایید در خدمت شما هستم.
گفتم که همه بحث برام جالب بود، کتابی چیزی هم که به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه وجود یه قسمتش هم در مورد این قضیه بود، وجود این جلسات توی مناظر در مورد چرخه قرآن یا
حتما مؤثر
این جور چیزها میتونه خیلی مؤثر باشه. به خصوص که جمع خود دوستای بچه‌ها با هم باشن و این بگرده توی خونه ها، به نظرم که هم خونه در واقع اون منزل آدم یه جوری اون راه میشن، بچه‌ها از هم یه تاثیر میگیرن، اجتماعی رو دور هم یاد میگیرن.
منزل علما رفت آمد داشتن هم اثر داره. حالا شما که اون نکته رو داشتین میگفتین ذهنم رفته بود که گفتم لابد اونو میخواین بفهم، چون مثلا علمای قدیم تر مثلا آقای گلپایگانی یوسف آباد بود، آقای رضی شیرازی مثلا اینور، اینا خونه ها دراشون باز بود، آدم وقتی میرفت میدید مثلا این دختر داره، این پسر داره، این همسر داره، یه شکل درست و قابل و کاملی رو میدید. بله موثره این، به اضافه این فرمایش شما یه چیز خوبی میشه. بفرمایید.
در یکی از دقصه کلام که سرکت نوشته شد که سرده این سرده که
بله الحمدلله الحمدلله زنده بشه. بفرمایید.
انصافا در کنار همه اینا، حالا همون تربیت و تربیت همه به هم مرده، یکیش مورد با نفس که برمید به خشم و غضب اونا کنترل بشه، نظرم پشتش همین آن
بله. الغضب و مفتاح کل شهر، مفتاح همه شهر، کلید همه شهر. بفرمایید.
خیلی
چیز
من
خب
خیلی ذهنم درگیره، خیلی شما خیلی درگیره، 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 خیلی درگیره،
زنده باشین. الحمدلله الحمدلله. بفرمایید. در خدمت شما.
منم قسمت آشنا شدن درونیات هر فردم، لحن و گفتارش که چقدر تأثیر داره، اون چیزی که در درون آدم هست و تأثیرش در بیرون خیلی.
اصلا شما میتونین مدیریت کنین با درونتون محیط خونه، بیشتر تو خونه باید این ورزیده بشه، حتما اثر داره ولی تو خونه باید مشق شه، این تراکمش اونجاست تو خونه است. بفرمایید.
توی
مبحثی
راجع به عزت کلام صحبت کرده بودن و گفته بودن که عزت کلام چقدر تاثیر داره در به وجود آوردن عزت نفس در بچه‌ها، ثبات، پایداری. و یه قسمت دیگه هم گفته بودن که شما با بزرگتر شدن بچه ها تاثیر آموزش رو وقتی میتونید در برخورد بچه ها با دیگران ببینید، یعنی این تاثیر لحن و اون طور که تو بچگی یاد گرفتن میتونید دقیقا در سن بلوغ علل خصوص گفته با تاثیر برای دیگران ببینید. این دو تا نکته خیلی مهمه، یعنی در واقع اون عزت کلام برای من خیلی جالب بود که
در واقع ما یکی از اتفاقات دیدین غلط دیکته میگیرن، ما بچه‌هایی که بچه‌ها یه دوره املا می‌نویسن، یعنی یه چیزایی باید بشنون و بنویسن، اونی که میشتم به یه جایی انشا میشه، انشا یعنی دیگه خودش باید بتونه پردازش کنه و به اینجا که رسید یه اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته، آدما اگه خوب بنویسن خوب میشن و اگه قرار شد خوب اصلاح بشن از روی اصلاح نوشتشون اصلاح میشه. این فرمایش شما تکملش اینجوری میشه، قلم آدما خیلی جای عجیب غریبیه، مثلا بنویسید، زیاد بنویسید، یه بخشی از این مباحث معنوی این احساساتون خوب بنویسید، اون خوب اون نوشتنتون عین نوار مغزی، نوار قلبی که میگیرن، نوار قلبی شماست تو ادبیات، بعد اون متن اگه پخته بشه، اشکالاتش برطرف شه، شما پخته تر و اصلاح برطرف تر میشه، یعنی هممون اینطوری میگیم، شما که میگم ما و شما با هم اینطوری، به نظرم خیلی فوق‌العاده است. بعد اثر مثلا قرآن بخونید بعد ببینید اثرش تو نوشتنتون چیه اون موقعی که میگید، چون وقتی قلم دست میگیرید تمرکز میکنید، شروع میکنید جمله بندی کردن، ولو چند جمله هم بیشتر نباشه، ولو زیاد هم سخت نگیرید، ولی اون اگه زیبا باشه یعنی به زیبایی درونی آدم داره کمک میکنه، اگه عمیق پخته باشه پختگی، اگه خوب و مفید باشه فایده، اگه اینا کمک میکنه به این موضوع، این دست به قلم شدن خیلی خوبه. گاهی نامه بنویسید. یه بار در حقش یه نامه بنویسین وقتی اینجوری شد، بدون اینکه نشونش بدین، بدون اینکه نشونش بدین. بعد توی اون نامه باهاش حرف بزنین. خب نامه رو هیچ وقت بهش نشون ندین. بعد که اون نامه رو نوشتین، اون وقت ببینید که حالا باید چی بگید به او. از روی نامتون اون میدونین چرا؟ چون نوشته خودش عین اون رحم که جاری میکنه، خودش ایجاد، حالا این دیگه میره سوره مزمل و جای دیگه، این ترتیل که اتفاق میفته این خودش محل نزوله، این نطق میمونه. بعد تمرکز داره، چون آدم داره مینویسه یه جمله یه جمله داره مینویسه. اول خوبه، خیلی خوبه که از شب قبل یه نامه برای همسرتون بنویسید بدون اینکه نامه بهش بدید، و بعد اون نامه خوب نوشته شده رو یک جایی تو مکالمه و مفاهمه یا القا پیاده کنید، نیت کنید. القای یکی از بخشاش نیته، این قضا رو نیت کنید بپزید برای این محبت، برای تقویت، برای این سلامت، این برای چه و چه و چه، اینا خیلی کمک میکنه. مثلا من پسرم سفره جمع، یا مثلا دیر لباسشو میپوشه، شروع میکنم به زبون مادرونه خودم با اون صحبت کردن، آخه بچه تو واسه چی لباستو دیر میپوشی؟ چرا آخه این ور اون ور رو نگاه میکنی؟ چرا اینجا؟ شروع میکنم اینا رو نوشتم، ولی با یه چیز طنز طوری. اگه روحیه شوخ و طنزم داشته باشین خیلی بهتر میتونه کمکتون کنه توی این ماجرا. بعد یه چیزی میشه دیگه، میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم همین جوری که آدم فکر نکرده حرف میزنه خیلی جا مال این موضوعه. بعضی چیزها رو تأمل کنین، اون موقع موضع نگیرین، بگین اول مینویسم در موردش، بعدن باهاش صحبت میکنم. خوبه که یه نمازی بخونین، بعد که این نماز رو خوندین دو کلام بنویسین که این خدا تو این قلم و بیان و فکرتون متمرکز شه، و کمک این ادبیات وقتی شما جمله میگید این جمله هضم شده است، این جمله دقت فوق‌العاده بیشتری داره، میدونید که الان باید چی بگید. تو خلوتتون از این موضوع استفاده کنید. خیر انشالله. نشنیدین چای جمع کردن؟ من الان نمیخوام بگم اون قضیه رو، نه بحثی میخوام در موردش کنم اینها. اون حتی اونقدر اینو مفید میدونستن که این فایده، من نمیگم بندازین توی چاه، من میگم حتی برای امام زمان شما روی دفتر و سفید کاغذی چیزی بنویسید، این عین همون القاء انتقال دارد. پس لطفاً دفتری داشته باشید، برای همسرتون، برای فرزندتون بنویسید، برای دیگران بنویسید، با نوشتن القا ایجاد شود و پختگی توی عکس العمل و واکنش نشون داده بشه. اینا دیگه مهارتی میشه دیگه، اینا تکنیک‌های مهارتی، این کتابیه که مهارتی نوشته نشده، ولی روش میشه خیلی خلاقیت‌های دیگه هم به کار برد و به کار بست. ببخشید، ممنون از حوصله‌تون، فکر می‌کنم وقت اذانم خیلی گذشته، من عذر میخوام، نخواستم جلسه‌تون و جلسه علمیتون رو در واقع قطع بکنم، و خیلی تشکر میکنم از حوصله‌تون. ببخشید من به عنوان برادرتون که شاید بیشتر از شما هم نمیدونستم خدمت شما رسیدم و چند جمله‌ای رو گفتم. انشالله که خدا برکت و رحمت بده به این جلسه و محل تحول مردان و دخترای بزرگی، زنان بزرگی بشه که بتونن کل عالم رو دگرگون بکنن، و این امکان میسره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما امکان نماز خوندن داریم اینجا یا